کوسار صاحب او اوریدونکو لتا سو مننه کوو چې تر دې دمه را سره وي.
نگرانی های امنیتی بحث اصلی امروز در شورای وزیران. پس از سالها سرانجام پروسه آبگیری بند سلما آغاز شد، بندی که بسیاری ها به آن چشم امید دوختند. رسانه های پاکستانی گزارش می دهند که در دور دوم مذاکرات صلح حکومت افغانستان و طالبان بالای آتش بس توافق خواهند کرد. تفصیل این همه رویدادها تا لحظات بعد. سلام و عصر بخیر. در این ساعت خبری من امید مرزبان میزبان شما هستم. تا لحظات بعد با فهرست کاملتر داشته های این برنامه با شما خواهم بود، اما حالا سرویس خبری. زرغونه منگل در استودیو است و با ما میگه که چه خبرها از جهان داره. سلام زرغونه جان.
سلام به شما امید جان. احمد داوتوغلو صدر اعظم ترکیه گفته که حملات هوایی که کشورش علیه داعش و PKK در سوریه و شمال عراق میتونه بازی در منطقه تغییر بده. شنونده ها ایره هم خود شنیدن که پلیس سربیا گفته که یک تبه افغان امروز در جریان درگیری بین مهاجرین در نزدیکی سرحد سربیا با هنگری کشته شد.
تشکر زرغونه جان. خبرهای جهان را تا لحظات بعد با تفصیل با خود دنبال میکنیم، اما حالا از ویدا برکی تازه ترین خبرهای افغانستان را میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که خیزش‌های مردمی تحت نظارت کامل نیروهای امنیتی افغان به پیش برده می‌شود و در نتیجه انفجار یک ماین چسبکی در مرکز شهر خوست یک راننده تاکسی کشته شد. تفصیل خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان اطمینان می‌دهد که خیزش‌های مردمی تحت نظارت کامل نیروهای امنیتی افغان به پیش برده می‌شود. نجیب منلی مشاور فرهنگی این دفتر امروز به رادیو زادی گفت هر گونه اقدام سو به هدف ایجاد گروه‌های مسلح غیر قانونی با عکس‌العمل جدی نیروهای امنیتی افغان مواجه خواهد شد.
خیزش‌های مردمی عموما در جاهای واقع میشه که مخالفین حضور گسترده دارند و زندگی عادی مردم مختلف ساختند. حکومت در بعض موارد در قسمت تجهیز کسایی که خیزش میکنند کمک میکنند، اما این کمک کاملا در چارچوب نیروهای امنیتی کشور است.
ناامنی های اخیر در افغانستان و خیزش های مردمی در برابر مخالفین مسلح در بخش های مختلف کشور نگرانی های را در میان مردم به میان آورده که مبادا این کار باعث ملیشه سازی شود. این در حال است که حکومت افغانستان همواره مخالفتش را در ملیشه سازی در کشور ابراز کرده است. مقامات محلی در ولایت خوست میگویند که در نتیجه انفجار یک ماین چسبکی در ساحه بلند منزل ها در مرکز شهر خوست یک راننده تاکسی کشته شد. مبارز زدران سخنگوی این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تحقیقات پلیس در این خصوص آغاز شده است. در این حال برخی از شاهدان عینی در محل حادثه میگویند که این ماین در عقب موتر سراچه جاسازی شده بود که پس از انفجار جان راننده این موتر را گرفت. وزارت صحت افغانستان از ورود ادویه بی‌کیفیت و غیر مجاز از طریق راه‌های غیر قانونی در داخل این کشور ابراز نگرانی می‌کند. سید ابراهیم کامل رئیس بررسی قوانین صحین وزارت می‌گوید که تلاش‌ها به هدف جلوگیری از فروش ادویه‌های تاریخ تیر شده و بی‌کیفیت ادامه دارد. آقای کامل این مطلب را امروز حین حریق ده‌ها تن ادویه بی‌کیفیت در مربوطات ولسوالی بگرامی کابل ابراز داشت و ارزش مجموعی ادویه‌های عریق شده را 19 میلیون افغانی خوانده که این ادویه ها در نتیجه سعی و تلاش های این وزارت از شماره در ملتون ها جمع آوری شده بود. و خبر اخیر این که شماره از باشندگان ولایت هرات از اقشار مختلف به استقبال از آغاز روند آبگیری بند سلما در داخل استادیوم ورزشی این ولایت به جشن و پایکوبی پرداختند. آنان میگویند آغاز به کار برق بند سلما را به فال نی گرفته، میگویند که بهره برداری از این بند بخش عمده ای از مشکلات باشندگان این ولایت را مرفوع خواهد ساخت. اما آنان تاکید میکنند که حکومت باید در راستای تامین امنیت این بند تلاش بیشتر به خرج دهد آبگیری بند برق سلما روز یک شنبه رسما آغاز شد. پایان خبرها. برای شنیدن اخبار منطقه و جهان همکارم زرغونه منگل را همراهی کنید.
هند امروز تدابیر امنیتی را در امتداد سرحد با پاکستان بعد از آن افزایش داد که افراد مسلح بر یک پوسته پلیس در ایالت شمالی پنجاب حمله نموده، حداقل 5 نفر را کشتند. مقامات گفتند کماندوهای اردو و پلیس هند با افراد شدیداً مسلح درگیر شدند که بر یک پوسته نظامی در ولسوالی گورداسپور در نزدیکی سرحد با پاکستان هجوم بردند. وزیر داخله هند رجنات سنگ امروز در مورد اقدامات اتخاذ شده هند به خبرنگاران گفت:
Situation is under control. Don't worry. Forces has already moved.
وی میگوید وضعیت تحت کنترل است، نگران نباشید، قوا قبلا با آنجا اعزام شده است. سنگ همچنان گفت بر رئیس قوای سرحدی دستور داده است تدابیر امنیتی را در سرحد با پاکستان شدت بخشد. احمد داوتوغلو صدر اعظم ترکیه میگوید حملات هوایی کشورش علیه داعش و پی کی کی در سوریه و شمال عراق میتواند بازی را در منطقه تغییر بدهد. از داوتوغلو نقل قول شده که در اجلاس مدیر مسئولان روزنامه‌های ترکی گفت حال شرایط جدید موجودند. اوغلو گفت حضور ترکیه که بتواند قواش را به شکل مؤثر استفاده کند میتواند به نتیجه بینجامد که بازی را در سوریه، عراق و تمام منطقه تغییر بدهد. روزنامه حریت از قول داوتوغلو نوشته که میگوید ما از همه میخواییم شرایط جدید را که عملیات های ما در سوریه و عراق ایجاد کرده به درستی و دقت بخوانند، روی آن غور نموده و موقف هایشان را بر اساس آن عیار سازند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید حمله بمی مرگبار اخیر در موگادیشو مرکز سومالیا نشان میدهد که گروه های تروریستی وابسته با الشباب باید متوقف شوند. اوباما امروز در یک کنفرانس مشترک خبری در حضور صدر اعظم ایتوپیا ایلا مریم دسالین در ادیس ابابا گفت این تندروان وابسته با القاعده هیچ چیز دیگر به جز مرگ و ویرانی برای دادن ندارند. در حمله به میه روز یکشنبه بر یک هتل در موگادیشو 15 نفر کشته شدند. پلیس سربیا میگوید یک تبه افغان امروز در جریان درگیری بین پناهجویان در نزدیکی سرحد سربیا با هنگری کشته شد. دو تن دیگر در این حادثه که میان دو گروهی از مهاجرین رخ داد جراحت برداشتند. سربیا در مسیر آنچی راه بالکان برای مهاجرین خوانده می شود قرار دارد. مهاجرین که امیدوار رسیدن به کشورهای اتحادیه اروپا اند. هنگری همسایه سربیا به هدف جلوگیری از سیل مهاجرین به این کشور از سربیا یک دیوار را بنا کرده است. و خبر آخر که الماسبیک آتمبایوف رئیس جمهور قرقیزستان از تصمیم کشورش مبنی بر لغو توافق درازمدت همکاری ها با ایالات متحده دفاع نموده و واشنگتن را متهم به تحریک ها به هدف خدشه‌دار کردن همزیستی میان اقوام در قرقیزستان کرده است. بشکک در آغاز این ماه قرار داده سال 1993 همکاری ها با واشنگتن را رسما بعد از آن لغو کرد که اعتراضش را علیه تصمیم آمریکا در مورد اعطای جایزه معتبر حقوق بشر به یک فعال ازبک ابراز داشت. عظیم‌جان اسکروف که در قرقیزستان در حبس ابد به سر می‌برد، سال گذشته برنده جایزه معتبر حقوق بشر از سوی وزارت خارجه آمریکا شد. رئیس جمهور قرقیزستان امروز گفت اعطای این جایزه به اسکروف یک عمل تحریک‌آمیز بود و می‌تواند روحیه خطرناک جدایی طلبی را در بین اقلیت ازبک قرقیزستان ایجاد کند. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. این هم فهرست از داشته‌های این برنامه. نگرانی های امنیتی بحث اصلی امروز در شورای وزیران. از شاهدان حادثه دیشب در بغلان هم میشنویم، حادثه‌ای که در جریان محفل عروسی رخ داد و بیش از 20 کشته به جا گذاشت.
دانیم به شاه بود در محفل شدودیم، یک دفعه ناگونی ضربه شد، ضربه شد سلام زیاف بود دیگه، ما در گریز شدیم نفهمیدیم چیشی دیگه بالایم و چی آمد.
رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که در دور دوم مذاکرات صلح حکومت افغانستان و طالبان بالای آتش بس توافق خواهند کرد. در همین برنامه گفتگوی اختصاصی داریم با زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین امریکا در کابل.
قدم هایی که به طرف ملیشیا سازی گرفته میشه، یعنی ملیشیا ها ساخته میشن، این خطر کلان است برای افغانستان.
پس از سالها سرانجام پروسه آبگیری بند سلما آغاز شد، بندی که بسیاری ها به آن چشم امید دوختند.
حدود 80 هزار هکتار زمین زیر کشت خواهد رفت. حدود 3 توربین در این بند تهیه خواهد شد، 42 مگاوات برق تولید میکنه.
و در پاکستان زندانیان به طور مرموز از محابس مفقود و کشته می شوند. پیامدهای حملات هوایی ترکیه در سوریه و عراق را هم بررسی خواهیم کرد. با رادیو آزادی و با این ساعت خبری باشید. با سلام و عصر بخیر دوباره. من امید مرزبان در این ساعت خبری با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانم. نگرانی از اوضاع وخیم امنیتی بحث اصلی امروز در شورای وزیران افغانستان بود. عبدالله رئیس اجرایی در این نشست وضعیت امنیتی در برخی نقاط افغانستان را وخیم خواند. آقای عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران در کابل از سرپرست وزارت دفاع و وزیر داخله درباره وضعیت امنیتی وضاحت خواست. حکومت افغانستان به خاطر افزایش نارامی ها با انتقادهای شدید مواجه است. سحر لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
کشته شدن افراد ملکی و نظامی در رویدادهای امنیتی اخیر در ولایات فاریاب، کنر، هرات، بدخشان و برخی مناطق دیگر رهبران حکومت را نگران ساخته است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران در کابل، جنگ‌های جاری در برخی مناطق و حملات انتحاری و انفجاری را سبب وخیم شدن اوضاع امنیتی خواند. عبدالله از وزیر داخله و سرپرست وزارت دفاع افغانستان خواست تا در مورد چگونگی افزایش نامنی‌های اخیر در کشور وضاحت بدهند.
در روزهای گذشته هم حوادث امنیتی در نقاط مختلف کشور صورت گرفته بود. حادثه در کنر صورت گرفته بود، حوادث انتحاری در ولایت ننگرهار و فاریاب صورت گرفت، جنگ هم که در نقاط مختلف کشور ادامه دارد، بم کنار جاده‌ای در هرات سبب شادرد رسیدن افراد پلیس شد، وزیر صاحب دفاع و وزیر صاحب امور داخله اینا در مورد اوضاع امنیتی صحبت خود کردند به صورت مشخص در نقاطی که اوضاع حاد است.
رئیس اجرای حکومت افغانستان در حال نسبت به حوادث اخیر امنیتی در کشور نگرانی نشان داده که در حال حاضر در ولایت‌های فاریاب، سرپل، بدخشان و برخی مناطق شمالی درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح جریان دارد. با آنکه حکومت افغانستان عملیات تصفیوی را بر رهبری لوی درستیز قوای مسلح در ولایت فاریاب آغاز کرده، اما گزارش‌های وجود دارند که وضعیت امنیتی در این ولایت با گذشت هر روز بدتر می شود. از سوی هم کارشناسان نظامی تاکید می کنند که در چنین شرایط حساس رهبران حکومت خود باید از تمامی امور به گونه جدی نظارت کنند. جنرال عتیق الله مرخیل یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت که سران حکومت باید به جای تقاضا برای وضاحت در مورد چگونگی وضعیت امنیتی کشور از کارکردها به گونه مستقیم نظارت کرده و به ارگانهای مربوط وظایف مشخص بسپارند.
کسانی که در راست قرار دارند تمام این مسائل پیش از این باید روشن باشه و وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی وظیفه بدهند. اینطور معلومات انتخاب کرده این منطقه بر شما پلان داده شده بود که شما این منطقه را تصفیه بکنید، دشمن از بین ببرید. جنگ شد، نتیجه جنگ چی شد، تلفات چقدر است، کدام سبب بود که ما نتونستیم این منطقه را تصفیه کنیم، چی مسائل بود، این از توضیحات بخواهد و اگر به او جواب درست داده نتونست اونا را باید سرزنش بکنه.
وضعیت امنیتی افغانستان در حال وخیم خوانده می شود که حکومت افغانستان مذاکرات صلح با طالبان مسلح را آغاز کرده و گفته می شود که نتیجه عملی این گفتگوها پس از توافق روی آتش بس آشکار خواهد شد. اما برخی از آگاهان و مردم نگرانند که در عقب ناامنی های افغانستان دست کشورهای همسایه و منطقه وجود داشته باشد. به باور آنان این کشورها در حراسند تا مبادا افغانستان در حال انکشاف روز برقیب آنان مبدل شود.
سحر لیوال از کابل گزارش میداد. حالا نظر شما شنونده های عزیز را هم در رابطه به همین موضوع می خواهیم بپرسیم. وضعیت امنیتی در شهر و قریه شما چگونه است؟ کیها امنیت شهر و روستای شما را به هم می زنند؟ با ما زنگ بزنین و در همین برنامه نظرتان را ابراز بکنین. شماره تلفن ما هست 0799 203 540 و 0700 822 755. همچنان اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 پیام و گفتنیتان را اسمس بکنین به ما میرسه. لطفا پیامتان را خیلی کوتاه و مختصر بنویسین و به شماره 818 بفرستین به ما میرسه. اگر تلفن افغان بی سیم ندارین راحت به شماره هایی که قبلا گفتم زنگ بزنین. چشم برای تلفن های شما هستیم. سوال این برنامه دوباره تکرار میشود. وضعیت امنیتی در شهر و قریه شما چگونه است؟ کیها امنیت شهر و روستای شما را به هم میزنند؟ همین حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام، اسمتان و از کجا زنگ زدین؟ تشکر، بفرمایید. اسمتان و از کجا زنگ زدین؟
قاری عبدالله هستم، از ولایت پاریس کمش تماس گرفتم.
خوش آمدین قاری صاحب، بفرمایید. وضعیت امنیتی در شهر شما چطور هست؟ در اشکمش.
زنده و سلامت باشید. بخیر باشید. وضعیت امنیتی در ولسوالی اشکمش برسندوم خیلی که در امیر روزای قبل از این خوبتر بود. این روزای که وضعیت امنیتی در ولسوالی اشکمش خوب نیست. کاملا وضعیت امنیتی ما از خاصتا افراد مسلمان در ولسوالی اشکمش خیلی
این مشکل اصلی امنیت در ولسوالی اشکمش افراد مسلح غیر مسئول هستند، نه گروه های مثل طالب ها و دیگر تون روا.
طالب ها خیلی که زیاد هستن. اگر همه افراد مسلح غیر مسئول هم تقریبی انجام میتا امیر طالب ها با خودا میگرد، بزرگی هم طالب ها با خودا میگرد. از امامی شده در اینجا بنامی خود را شفا برحبر طالب ها در اینجا قماندان محلی شان هستن که در بدری مسئول یا خواهیم آباد نمیم امیره تن باقی و مقامات بالاش هم گذارش بدن که دیگه کار در وزارش کمیش صورت گیره متاسفانه بعد در وزارش کمیش خیلی که زیاد است. الحمدلله در مزای نزدیک پلیسای محلی در وزارش کمیش فعالیت خود را آغاز کردن.
تشکر
پاریسه تبریک به همه درشان تبریک بگیم. انشاءالله توسط امیر انشاءالله امیدوار از این که وضعیت ملسولیش کنید.
تشکر قاری صاحب، نظرتان را شنیدیم. اجازه بدین که دیگه شنونده هم ابراز نظر بکنن. در خط تلفن در انتظار ماندن. بفرمایین. سلام علیکم، ساعت خبری رادیو آزادی است.
بله و علیکم السلام، مزوان صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم تاسو ټول اوریدونکو کارکونکو ته په دې باره کې ما نظر
درته سلام شما
ان شاء الله ماته
یې تاسو صاحب بله
په دې باره کې ما نظر درته شي دا زموږ د دولتي اراکینو زوف دی چې دی وايي په هر ځای کې دا اردو ملي پولیس ملي مشرکی دی نه مانی کراچی جو جان ته پاریا ته سری پور ته داوس په سری پور کې دغه شال دی پر قلاشار او خامیدی او چراس باندې پر پیدیت باندې او قلاشار چې دا سری پور ولایت ولایت د کوی صنعت د ورسوالی چې دا یعنی قلاشار چې ونی ورسول د کوی صنعت او ورسوالی به خامخ سقوط کوي.
یعنی در کل فکر میکنن مسئول اصلی نامنی ها در افغانستان مقامات رهبری کننده نیروهای امنیتی افغان هستند؟
بله.
یعنی فکر میکنین در کل یا در اصل مسئول ناامنی ها در افغانستان مقاماتی هستند که نیروهای امنیتی را رهبری میکنن؟
مسئولیت سا خبر زاورم دا گرد مسئولیت دوی تا متوجه دی دا دوی رهبری تا متوجه دی اصلا زمون رهبری ضعیف دا
تشکر
پشتون سب چراغلی دی امنیت نشتا.
تشکر پشتون سب، زنده باشن. شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید. اسمتان و از کجا زنگ زدین؟
سیاولاد هستم، ولایت هلمند.
خوش آمدین آقای ضیاءالله، بفرمایید. وضعیت در امنیتی در منطقه‌ای که شما زندگی میکنین چطور است و کیها امنیت شهر و منطقه شما را تهدید میکنن؟
منطقه ما را یکی از منظومین پلیس سرحدی ولایت هلمند هستم. روز به روز در افغانستان در تمام نقاط افغانستان امنیت گسترش پیدا کرده. یگانه امنیایی است که چون در دولت در یک منطقه عملیات میکند، عملیات که کرد تصفیه کرده منطقه دوباره که از منطقه چقدر مصرف میکنه شهید میکنه پرسونل از بین میره و موتر از بین میره و دوباره منطقه را رها میکند میاید به طرف یعقب. اونه ناکامی دولت دنیجه است.
تشکر، زنده باشین، نظرتان را شنیدیم. خب با یک شنونده دیگه هم صحبت میکنیم و تمام. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید، ساعت خبری رادیو آزادی. خوش آمدین، بفرمایید. وضعیت در ولسوالی خاص و روزگان از نگاه امنیتی چطور است و کیها امنیت شهر شما را تهدید میکنن؟
وضعیت این نیست که خانه‌های شخصی مردم پوستای امنیتی و ملی انداخته.
تا تشکر، نظرتان را شنیدیم. خب با تشکر از اینکه در تماس شدین با رادیو آزادی. یک شنونده دیگر هم داریم با خود، فکر میکنم تلفن اینا هم قطع شد. به هر حال تا لحظات بعد پیام هایی که شما هم از طریق اس ام اس فرستادین پخش خواهد شد، ما را همراهی کنید. در همین باره پیام های زیاده از شنونده های عزیز دریافت کردیم، سوال ما را که در برنامه مطرح کرده بودین پاسخ دادن. وضعیت امنیتی در شهر و قریه شما چگونه است؟ کیها امنیت شهر و روستای شما را به هم میزنند؟ این سوال را از طریق اس ام اس دوستان ما پاسخ دادن که اس ام اس ها را تا لحظات بعد خواهیم خواند. ما را همراهی کنید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند و شما قضاوت کنید. مقام های امنیتی سر پل از سقوط چندین قریه در ولسوالی کوهستان این ولایت خبر می دهند. سخنگوی قماندانی سر پل می گوید جنگ در قریه های ولسوالی کوهستانات دیروز آغاز شد و در اثر خیانت یکی از قماندانان پلیس محلی این قریه ها به دست مخالفان مسلح دولت افتادند. عالم رحمانیار از سر پل گزارش دارد به این شرح.
قریه های مهم ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل که به نام های خمده، پایدیگ و قلعه شهر یاد می شود و دست طالبان سقوط کرده است. گفته می شود این محلات تنها از سوی پلیس های محلی اداره می شد. امان الدین امان سخنگوی قماندانی امنی سرپل با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت:
اول ساعت 2 بجن جنگ در قریه ولسوالی کوهستانات، یکی قریه است به نام قلعه شهر و خمده، جنگ جریان پیدا کرد. یکی از سرگروپ های پلیس های محلی ما از سر خیانتی که به دولت و به مردم خود کرده بودن، تعداد 7 نفر خودش به طالبا پیوست، دیگری را راسوزی کردن. قریجات خمده ما، پای دیگ و قلعه شهر فعلا از دست دولت سقوط کرده و دست مخالفین است.
سخنگوی قماندانی امنی سرپل میگوید تا هنوز به طرفین تلفات وارد نشده و یک تعداد نیروهای کمکی از مرکز ولسوالی کوهستانات به منطقه اعزام گردیده است و همچنان به اساس فیصله کمیته امنیتی مقامات محلی ولایت سرپل، نیروهای زمینی و هوایی نیز به کمک آنها از مرکز ولایت و زون اعزام خواهد شد. اما اسدالله خرم عضو شورای ولایتی سرپل میگوید جنگ در حال حاضر در منطقه پاوگان نزدیکی مرکز ولسوالی کوهستانات ادامه دارد. آقای خرم گفت اگر قریه پاوگان به دست مخالفان بیفتد، حتما مرکز ولسوالی نیز به زودی سقوط خواهد کرد. اینکه قلعه شهر چگونه و به چه دلیل سقوط کرده است، آقای خرم به جواب این پرسش گفت:
پلیسای محلی یکی به نام شهدامت، یکی به نام حسن، اینا اون منطقه بودن و مدت زیاد میشه که تقریبا 4-5 ماه اضافه تر میشه که بین اون دو اختلاف بود، دو تا 3 دفعه جنگ هم شد. دیروز که شهر محمد از اونجا پراکنده شده بود، آمده بود قریه چلچا.
عزیزه جلیس نماینده مردم سرپل در ولسی جرگنیز با تایید سقوط قلعه شهر سرپل میگوید ولسوالی کوهستانات سرپل که به 4 سمت تقسیم است، در حال حاضر هر 4 سمت پاوگان، استراب، کچن و چراس در تحت حاکمیت طالبان قرار دارد. زبی الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند به رادیو آزادی گفت که یک تن از قماندانان محلی به نام حسن ارباب با 1000 تن از نیروهای تحت امرش و صفوف طالبان پیوسته است. اما مسئولان امنیتی میگویند که این قماندان صرف با 7 تن از افرادش با طالبان یکجا شده است.
عالم رحمانیار از پیشروی شورشیان در ولایت سرپل گزارش میداد. در ولایت فاریاب نیز وضعیت چندان متفاوت نیست. در مناطق ناامن فاریاب نیروهای امنیتی افغان عملیات را راه اندازی کردند زیر نام شمشیر 7. هدف از این عملیات سرکوبی شورشیان است که تا به حال چندین روستا را تصرف کردند. رهبری این عملیات را جنرال قدمشاه شهیم، لوی درستیز قوای مسلح افغانستان به دوش دارد. همکارم رحمت الله رها در مصاحبه‌ای که با آقای شهیم، لوی درستیز افغانستان داشته، از وی در رابطه با وضعیت این ولایت پرسیده.
دیروز سفر داشتیم در ولسوالی های قیصار، المار و در پوست های امنیتی که نیروهای دفاعی امنیتی در اونجا مصروف تامین امنیت هستند. پس پوست ها و از روستاها و کندک ها قطعات بود، الحمدلله با یک مورال عالی بودن و وضعیت امنیتی را که از زبان تمام اقشار مختلفی کشور شنیدیم، فعلا وضعیت بهتر است، مورال عالی است و تحکیمات به شکل درست است و اپراسیون های جاری قلی اردو ستانوی شاهین و لیوای اول قلی اردو که در فاریاب مستقر هستند با مسایل مش مشترک قماندانی امنی، پلیس فاریاب، ریاست محترم امنیت فاریاب، قطعات و جستهایی که به خاطر حمایت از یاد ایجاد موجود هستند در یک هماهنگی خوب پیش میرن. پلان های را نیروهایی که مستقر در فاریاب هستند و بعضی قطعاتی که به خاطر حمایت از یاد آمدند و اینا اولویت های خود مشخص ساختند و به خاطر دفع سرد حملات دشمن اینا عملیات جاری خود ادامه میدن.
جنرال صیب، شما از بهتر بودن وضعیت امنیتی در فاریاب صحبت کردین، در حالی که مردم فاریاب، وکلای مردم در ولیسی جرگه و اعضای شورای ولایتی از افزایش ناامنی ها در برخی از ولسوالی های فاریاب نگران هستند.
با احترام به نظرات وکل صیبا و نماینده های برحق مردم افغانستان که به نظرات از ما احترام داریم، ما بر شما گفتم که دشمن های مردم افغانستان افتاد تروسه بین المللی آمدن بعضی از قریه و قصبات ولایت فاریاب ناامن ساختند و اینا در ترکیبشان افتاد القاعده و تروسه بین المللی هم هستند و افتاد هم از خود فروخت ها و پرسنل اجانبی که در خدمت بیگانه قرار دارن اونا هم موجود هستن و اینا خواستن که یک قسمت قریجات ولایت فاریاب به خاطر گرفتن یا شر زکات یا ظلم کردن با مردم اونا در قریجات اونجا بجا شده بودن و قریجاتی که شما گفتین دیگر در قریجات اما از لحاظ استراتژیکی نه شهرها را گرفته، نه ولسوالی را گرفته، نه کدام منطقه دیگه را گرفته و هر جایی که پیش شما استراتژیک نیست از دیدگاه شما، متاسفانه یک قریه که در قریه گرفته و استراتژیک است. اما اون قریه که شما استراتژیک میگم با ما بسیار اهمیت داره، با ما بسیار اهمیت داره. ان شاء الله شما دایندی نزدیک شاهد خواهید بود که نه تنها قریه و نقاط دیگه قریجاتی که مسئولیت اساسی نیروی امنیتی دفاعی افغانستان است بالا پاکسازی بکنه.
از روزی که وضعیت امنیتی در فاریاب بدتر شده گفته میشه که جنرال صیب دوستم معاون اول ریاست جمهوری به ولایت فاریاب سفر خواهند کرد و قمانده جنگ را خودشان به دست خواهند گرفت. شما آمدن جنرال صیب دوستم را به فاریاب چقدر لازم و ضروری میدانین؟
جناب معاون صیب که به خاطر روسیه و به خاطر مبارکی آمدن به ولایت های شمال که در جوزجان تشریف دارن، آدم مزار و در سر پل اونجا هم تماس های داشتن، در فاریاب هم تماس دارن. دیگر ما قبل از قبول از پشتیبانی هیئت رهبری سیاسی ما برخوردار هستیم. اگر قرار به این شوه که جناب معاون صیب هم به فاریاب تشریف دارن، خوش آمدید میگیم و مسئولیت ماست که امنیت از را تامین بکنیم و همچنان با مردم صحبت کنن. اونا جزئی از پروگرام های روتینی از واست قسمی که رئیس جمهور در ولایت های مختلف میره، چه قسمی که رئیس اجرا در ولایت های مختلف میره و همین قسم معاون صیب اولا با ولایت های مختلف میره که یکی از سفراشون این سفر است و سفرهای جزئی از سفرهای روتینشون هستن و یقینا دوام دادن هم از ادارات ملکی، هم از سیستم حکومتداری، هم از بازسازی و هم از وحدت قمانده و همچنان تقدیر از نیروهای امنیتی شکی نیست که ممکن در جزئی از پروگرامشون باشن و اونا جزئی وظایف روتینشون هستن.
جناب شهیم صیب، برخی وکلای مردم، اعضای شورای ولایتی و به خصوص قماندانان مربوط به خیزش‌های مردمی در فاریاب شاکی هستند که هماهنگی لازم میان قوت‌ها وجود نداره و همچنان از نیروهای مردمی در حالات جنگ‌های شدید حمایت درست صورت نمی‌گیره. شما در بررسی‌های چند روز اخیرتان به همچون مسائل و مشکلات چقدر برخوردید؟
احترام به نظر وکیل صیبا، نگر وکیل صیبا یک قانون‌گذار هستند، یک متخصص نظامی نیستند. ممکن چیزایی را از زبان‌های مختلف غیر رسمی شنیده باشند. الحمدلله ما در وضعی هماهنگی کدام مشکلی بسیار جدی نداریم و تا جایی که میگن که از پیش این دولت گرفته، هیچ جای از پیش دولت نگرفته. ما برتم به صراحت و با اطمینان گفتم درست است خیزش های مردمی ما یا بعضی از احساسی که مردمی ما دارن در قریجات خودشان آمدن و پوسته ساختن استاد شدن، چون اونا حمایت سرای سخیله نداشتن، حمایت کافی نداشتن یا در بعضی واقعی که خوب حمایت شدن خوب استاد شدن و در بعضی جایی که از ساحه حمایت دورتر بودن در قریه و در قصبات در پوستانات بودن از او حمایت صورت نگرفته که اونا قریه خود از دستن. مثل قریه که یک از مثال است که داعش صاحب خیرلا در اوجا خودشان به نام خیزش مردمی یا به نام بسیج حمایت از نیرو در اوجا بودن و اونا زیاد جنگ کردن، زیاد استاد شدن، اما چون از چیز حمایت دورتر بودن یا ای که سلاح ثقیله نداشتن یا ای که حمایت قوی نشدن، و اینه اونا جزی از نیروهای ملی افغانستان نبودن، جزی از نیروهای پشتیبانی مردم افغانستان بودن که انشالله قرار به داریم که با خاطر حمایت از خیزش های مردمی هم یک مکانیزم درست را ایجاد بکنیم که اونا هم در قریه و قصباتشون حمایت شن.
به عنوان آخرین سوال، جنرال صیب، مردم منتظر ازی هستند که از زبان خودتان بشنوند آیا عملیاتی که از سوی نیروهای دفاعی و امنیتی در مناطق ناامن فاریاب در دو روز اخیر آغاز شده و راه اندازی شده نتایج مثبتی را در پی خواهد داشت؟
قسم که شما در جریان هستین، نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان همیشه آماده دفع طرد عملیات دشمن است و عملیات های ما عملیات های جاری است و عملیات هایی که پلان شده در شبکات عملیات بزرگی که به نام عملیات ظفر ما داریم و در فاریاب نه، در تمام افغانستان ان شاء الله ادامه پیدا میکنه و مردم فاریاب مطمئن باشند که ان شاء الله وضعیت امنیتی در فاریاب بهبود پیدا انجام میکنه و به توکل به خدا با حمایت مردم با بازوی پرتوان نیروی دفاعی امنیتی شما شما مطمئن باشید.
گفته شنیده بود با جنرال قدمشا شهیم لوی درستیز افغانستان با رادیو آزادی. در همین برنامه همچنان گفتگوی اختصاصی با زلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در کابل خواهیم داشت و از وی درباره عوامل ناامنی های افغانستان هم خواهیم پرسید.
قدم هایی که به طرف ملیشیا سازی گرفته میشه، یعنی ملیشیا ها ساخته میشن، این خطر کلان است برای افغانستان.
گفتگوی مفصل ما با آقای خلیلزاد تا لحظات بعد در همین ساعت خبری. اما حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با زرغون منگل.
شورای امنیت ملی افغانستان اطمینان داده است که خیزش‌های مردمی تحت نظارت کامل نیروهای امنیتی افغان به پیش برده می شود. رئیس جمهور افغانستان سید یوسف علیم را به حیث رئیس استر محکمه معرفی کرد. شمار از باشندگان هرات از اقشار مختلف به استقبال از آغاز روند آبگیری بند سلمو در داخل استادیوم ورزشی این ولایت به جشن و پایکوبی پرداختند. هند امروز تدابیر امنیتی را در امتداد سرحد با پاکستان بعد از آن افزایش داد که افراد مسلح بر یک پوسته پلیس در ایالت شمالی پنجاب حمله نموده حداقل 5 نفر را کشتند. صدر اعظم ترکیه می گوید حملات هوایی اردوی کشورش بر گروه دولت اسلامی و PKK یا حزب کارگران کردستان می تواند بازی در منطقه را تغییر بدهد. پلیس ترکیه امروز حداقل 15 نفر را به اتهام ارتباط با گروه دولت اسلامی دستگیر کرد. رئیس جمهور امریکا می گوید حمله بمی مرگبار اخیر در موگادیشو مرکز سومالیا نشان می دهد که گروه های تروریستی وابسته با الشباب باید متوقف شوند. و حملات هوایی بر رهبری عربستان سعودی در یمن صبح امروز بعد از آن متوقف شدند که یک متارکه بشری به اجرا در آمد.
و حالا هم تازه ترین ها از دنیای ورزش.
آینه روز ورزش.
تیم ملی کرکت افغانستان فردا به کشور برمیگردد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت این تیم توانست مقام پنجم را در مسابقات آمادگی کرکت 20 اوره جهانی به دست آورد و افزود بازیکنان تیم ملی کرکت فردا یک بعد از ظهر به وقت افغانستان به کابل خواهند آمد. تیم ملی افغانستان در این مسابقات 7 بازی را با تیم‌های کرکت درجه دوم انجام داد که 3 بازی آن را برنده شد، 2 بازی به علت باران مساوی اعلان شد و 2 بازی دیگر را به تیم مقابل واگذار کرد. بازیکنان تیم ملی شطرنج در مسابقات آسیایی دیروز در مقابل کشور برونای بازی را مساویانه ختم نمودند. عبدالخالق وایس مسئول برگزاری مسابقات فدراسیون شطرنج افغانستان به رادیو آزادی گفت امروز افغانستان در مقابل تیم هنگ کنگ بازی خواهد کرد. در این مسابقات 1 تیم 5 نفری از افغانستان اشتراک نمودند. این اولین مسابقات خارجی است که بازیکنان افغان بعد از ماه مبارک رمضان در آن اشتراک میکنند. مسابقات آسیایی شطرنج در شهر کوالالامپور سریلانکا از 23 جولای آغاز گردیده و تا 2 روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت. و قرار است 3 دور مسابقات تیم ملی کبدی دایروی پس فردا برگزار شود. احمد فردین زیایی معاون این فدراسیون به رادیو آزادی گفت در این مسابقات 200 ورزشکار از 12 ولایت به شمول کابل اشتراک میکنند و یفزود این مسابقات 4 روز دوام کرده و در اخیر 45 ورزشکار در این تیم انتخاب میشوند. با گفته وی برای بازیکنان اول، دوم و سوم کپ ها و مدال ها نیز در نظر گرفته شده است. پایان اخبار ورزشی.
البته پایان خبرهای ورزشی داخل افغانستان. اما در جهان چی میگذرد؟ تیم کرکت افریقای جنوبی در جریان امسال به هند میرود تا برای نخستین بار 4 بازی تست را با تیم هندوستان برگزار کند. کرکت بورد افریقای جنوبی اعلام کرده که در این سفر همچنان تیم‌های دو کشور 5 بازی یک روزه را انجام می‌دهند. تا به حال هیچگاه تیم افریقای جنوبی برای چنین یک سفر ورزشی طولانی به هند نرفته است. سرگیو رومیرو گلکیپر ارجنتینی به تیم منچستر یونایتد انگلستان پیوست. رومیرو که 28 سال عمر دارد پیش از این در هالند دروازه‌بان تیم فوتبال ایزی الکمار بود. فان خال مربی هالندی تیم منچستر یونایتد گفته است که رومرو یک بازیکن خیلی با استعداد است. سرگیو رومرو تا به حال در 62 بازی تیم ملی فوتبال ارجنتین را همراهی کرده است. و تیم‌های فوتبال بارسلونای اسپانیا و چلسی انگلستان فردا در یک بازی دوستانه در واشنگتن با هم مصاف می‌کنند. این بازی بخش از آمادگی‌های هر دو تیم برای آغاز فصل جدید فوتبال در اروپا است. خوزه مورینو مربی تیم چلسی گفته است که در این بازی استعداد و توانایی بازیکنان تیم خود را ارزیابی خواهد کرد، چیزی که به نظر وی مهمتر از پیروزی است. بارسلونا قهرمان اسپانیا و اروپا است و چلسی نیز امسال تاج قهرمانی پریمیر لیگ را بر سر دارد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا قد آشنا را دونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. پس از سالها سرانجام پروسه آبگیری بند سلما آغاز شد، بندی که بسیاری ها به آن چشم امید دوختند. امروز به همین مناسبت باشنده های هرات جشن را برگزار کرده بودند. از هرات شاپور صابر را در تماس تلفنی مستقیم با خود داریم و جزئیات در این باره را از وی می‌پرسیم. سلام شاپور، در هرات امروز چه می‌گذشت؟
سلام دارم به شما آقای مرزبان عزیز. سایی که شاید شما در بگراند صدا صدای دول و سرنا و همچنان صدای کوهی شمار زیادی از باشندهای بلایت هرات که از اشار مختلف تشکیل شدن شاید بشت و اینسینا همگی به خاطر آغاز روند آبگیری پروژه بند سلما در مقابل استادیوم در فاصله تقریبا 150 متری بلایت هرات جمعش به خودمان ولایت هرات به شادمانی میکنند. یک راه همچنان خوشحال هستند و از نیروهای امنیتی افغان تقاضاهایی دارند که باید هر چیز سریعتر اقدامات و برنامه‌های جدیتری به خاطر امنیت بهتر پروژه بند سلما در ولسوالی چش شریف روی دست بگیرند. در کنار این تعداد از افراد، ما تعدادی از کارمندان کنسولگری هندوستان در ولایت هرات و همچنان کارمندان نمایندگی ارتباط خارجه افغانستان در ولایت هرات می‌بینیم که اونا هم شاهد این شادمانی هستند و نسبت به این مسئله به خود می‌بالند، چرا که در میان از این افراد خیلی ها به این مسئله ابراز کردند که از وضعیت کار خود ایندیا در این پروژه اونا استقبال کردند. و همچنان شماری دیگه همین هم شک و تردید دارند که در صورتی که برنامه‌ای جدی به خاطر تامین امنیت صورت نگیره، اتهاماتی که در گذشته بالای بعض از کشورهای همسایه صورت گرفت، احتمال داره که این مشکل همچنان پا بر جا باقی بمانه و یک سری دخالت ها همچنان صورت بگیره و کشورهایی که از آب بند سلما کاه ایره ای از اونها استفاده میکردن در گذشته، همین زمین چشم امید دارن تا زیاد استفاده کنن و این پروژه مختل بسازن. با هم اینها روز گذشته و هم کنسولگری هندوستان و هم ولایت هرات در خبرنامه یادآوری کردن که پروسه آبگیری شروع شده و تا 9 تا 12 ماه این کار از این تکمیل میشه و تا اوایل سال آینده ایسدی کاملا پروژه بند سلما تکمیل خواهد شد. پروژه‌ای که خیلی ها از باشگاه ولایت هرات که پروژه تقریبا 12 سال تقریبا در بر میگیره و برای دلایل مختلف امنیتی و یک سری اتهاماتی که دخالت کشورهای همسایه خوانده میشد به تاریخ میفتاد، حالا میگم رویایی که داره به حقیقت تبدیل میشه.
هم
خیلی خوشحالم و بعدها میگم که حالا ما امید تازه برای افغانستان یافتیم که یک از پروژه های عمده و بزرگ در افغانستان به پای اکمال میرسه.
تشکر شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش میداد. همچنان امروز وزیر انرژی و آب افغانستان در کابل یک نشست خبری داشت و در همین باره سخن گفت. وزیر انرژی و آب افغانستان گفت که آبگیری بند سلما که رسما آغاز شده 11 ماه بعد این آبگیری تمام می شود و بهره برداری از بند آغاز خواهد شد. این در حالی است که اعضای ولسی جرگه از این پروسه استقبال کردند و از حکومت خواستند تا روی کار همه بندهای برق و آب در کشور توجه جدی کنند. آرزو غیاسی گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان می‌گویند که با آغاز فعالیت بند سلما در کنار آبیاری 80 هزار هکتار زمین 42 مگاوات برق نیز تولید خواهد شد. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب روز دوشنبه در نشست خبری در کابل گفت آبگیری بند سلما روز یکشنبه رسما آغاز شد و قرار است تا 11 ماه آینده کاسه آن پر از آب شود و کار عملی آن نیز آغاز گردد.
امروز به شکل رسمی
از طرف وزارت انرژی و آب شروع پروسه آبگیری بند سلمر اعلام میکنند. دیروز دروازه تونل انحرافی بند سلمر به شکل کامل مسدود شد و آب از مسیر دریا به سمت کاسه و مخزن بند هدایت شد. در حدود 80,000 هکتار زمین زیر کشت خواهد رفت. حدود 3 توربین در این بند تهیه خواهد شد. 42 مگاوات برق تولید میکنه.
پروژه بند سلمه در ولسوالی چشت ولایت هرات بزرگترین پروژه زیربنایی دوره رئیس جمهوری محمد داود خان بود که در سال 1976 میلادی با کمک هند کار روی آن آغاز شد، اما به دلیل ناامنی ها پروژه تکمیل نشد. در سال 2015 میلادی با کمک هند کار این بند دوباره آغاز گردید و روز یک شنبه به هزینه 300 میلیون دلار آمریکایی از سوی انجینران افغانی و هندی آبگیری آن آغاز شد. مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان میگویند که کاسه بند سلما 20 کیلومتر طول و 7 کیلومتر عرض داشته که ظرفیت ذخیره 640 میلیون متر مربع آب را دارد. در این حال اعضای ولسی جرگه ضمن استقبال از پروسه آبگیری بند برق سلما از حکومت میخواهند تا روی کار تمامی بندهای آب و برق در کشور توجه کند. نادرخان کتوازی در مورد چنین میگوید:
این پروژه در افغانستان یکی از پروژه های بنیادی بود. ما امیدواریم که حکومت در دیگر بخش های افغانستان نیز پروژه های بنیادی را روی کار کند، مانند بند مچلغوی پکتیا، پکتیکا، کنر، بند پنشیر و سایر بندهای کشور که روی اقتصاد مردم تاثیر مثبت دارد.
آبگیری بند سلمه در حالی آغاز می شود که برخی از کشورهای همسایه به ویژه ایران همواره تلاش ورزیده تا کار این بند را به تأخیر اندازد. آگاهان امور اقتصادی از حکومت می خواهند تا به پروژه های بنیادی که سبب رشد اقتصاد کشور می گردد و برخی از حلقات در داخل و خارج تلاش به تخریب آن دارند بیشتر توجه کند.
آنچه در ادامه این ساعت می شنوید، البته از شاهدان عینی حادثه دیشب در بغلان می شنویم، حادثه ای که در جریان محفل عروسی رخ داد و بیش از 20 کشته به جا گذاشت.
دانیم با شاه بود در محفل شدیم، یک دفعه ناگونی ضربه شد، ضربه شد سلام زیاف بود، دیگه ما در گریز شدیم، نفهمیدیم چی شد، دیگه بالای ما چی آمد.
رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که در دور دوم مذاکرات صلح حکومت افغانستان و طالبان شاید بالای آتش بس توافق کنند. و همچنان گفتگوی اختصاصی داریم با زلمه خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا در کابل.
قدم‌هایی که به طرف ملیشیاسازی گرفته میشه، یعنی ملیشیاها ساخته میشن، این خطر کلان است برای افغانستان.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. همچنان رادیو آزادی روی امواج روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که احتمال دارد در دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان دو طرف بالای یک آتش بس توافق کنند. شورای عالی صلح افغانستان پیش از این گفته در صورتی که دور دوم گفتگوها با طالبان روی آتش بس موافقت نشود، مذاکرات صلح قابل اعتماد نخواهد بود. قرار است 31 ماه جولای دور دوم مذاکرات با طالبان در محلی که تا هنوز معلوم نیست اما گفته شده شاید چین صورت بگیرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید زمان بالای مذاکرات صلح با طالبان اعتماد خواهد شد که تعهدات دور اول گفتگوها عملی شود. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت در جریان دور اول مذاکرات با طالبان توافق شده بود که بالای اعتمادسازی کار می شود. به گفته آقای شاهد اگر آتش بس که بخش اساسی اعتمادسازی است از نظر بیفتد طوری که لازم است این مذاکرات از اعتماد برخوردار نخواهد بود. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان می گوید
مخکی دور مذاکراتو که فیصله شد که
در دور قبلی مذاکرات فیصله شده بود که بالای اعتمادسازی کار می شود و اعتمادسازی در آن است که آتش بس شود، زندانی ها آزاد شده از لست سیاه خارج شوند و مسئله دفتر طالبان همه شامل اعتمادسازی است. اما اگر آتش بس نشود بالای مذاکرات اعتماد نخواهد شد. ما می خواهیم که هم در سطح دولت ها و هم در سطح مردم این گفتگوها قابل اعتماد باشد و این کار زمانی خواهد شد که آتش بس شود. شورای عالی صلح افغانستان با تأکید از مذاکره کننده ها می خواهد که این مسئله با جدیت در نظر گرفته شود. این اظهارات در حال صورت می گیرد که برخی رسانه های پاکستان از قول مقامات عالی رتبه این کشور نوشتند که شاید در این دور مذاکرات روی آتش بس توافق شود. یک مقام ارشد پاکستان به روزنامه اکسپرس تریبیون آن کشور گفته است برگزاری دور اول گفتگوهای مستقیم بین طالبان و حکومت افغانستان نشان می‌دهد که پیشرفت شده است. در دور اول گفتگوها بین طالبان و حکومت افغانستان که به تاریخ 7 ماه جولای در شهر مری در پاکستان صورت گرفت، حکومت افغانستان از طالبان خواست که آتش بس را اعلان کند و هر دو جانب موافقت کردند که در دور دوم گفتگوها لست تقاضاهایشان را به همدیگر بسپارند. تعدادی از عالمان دینی، نمایندگان جامعه مدنی و سایر چهره‌های شناخته شده از این گفتگوها استقبال کرده میگویند باید این فرصت از دست نرود و از حکومت افغانستان میخواهند که شرط‌هایی را ارائه نکند که بالای گفتگوها تأثیر بگذارد. مقامات پاکستان در مورد نقش این کشور در زمینه موافقه آتش بس با طالبان گفتند که اگر این کشور بتواند در این پروسه مساعدت کند خواهد کرد و از ارائه جزئیات در این رابطه خودداری کردند. در مورد مذاکره کنندگان هم گفته می شود که اگر مقامات ارشد طالبان در این گفتگوها اشتراک کنند، وزیر خارجه افغانستان از هیئت این کشور ریاست خواهد کرد و نمایندگان ارشد پاکستان، چین و آمریکا نیز در آن اشتراک خواهند کرد. تا هنوز در مورد محل دقیق برگزاری دور دوم مذاکرات معلومات داده نشده است. گرچه کشورهای چین و پاکستان برای میزبانی از این دور گفتگوها ابراز آمادگی کردند، اما شورای عالی صلح افغانستان تأکید میکند که این دور گفتگوها باید در افغانستان صورت گیرد.
زلمه خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا در افغانستان و سازمان ملل متحد میگوید که پروسه ملیشه سازی برای افغانستان خطرناک است. اشاره آقای خلیلزاد به مسلح شدن مردم محل در برخی از نقاط افغانستان است که میخواهند بر ضد شورشیان بجنگند. همکارم ظریف نظر با آقای خلیلزاد صحبت کرده.
دیده شد که برآمدن آمریکا از عراق پیش از وقت و نتایج منفی داشت در داخل عراق که مشکلات مذهبی رو اونجا بیشتر ساخت، مداخله های منطقوی رو اونجا بیشتر ساخت، افراطیت رو تقویه کرد و داعش به وجود آورد و خدا کنه که امریکا رئیس جمهور اوباما از این وقایعی که در عراق صورت گرفت درس یاد گرفته باشه، به این معنا که امون اشتباهی که در عراق شد او را در افغانستان تکرار نکنه. امیدواریم ایست که رئیس جمهور اوباما فیصله نکنه در این قسمت و پافشاری نکنه در برآمدن قوای که مانده بغیر یک تعداد محدود از افغانستان پیش از آخر سال 2016 و بگذاره که رئیس جمهور آینده آمریکا که در 2016 انتخاب میشه این فیصله را کنه.
حالا باز به بهانه از این که بر ضد داعش مبارزه میکنیم، بر ضد طالبان، بر ضد اکستریمیسم، تروریسم، دوباره امو نفرای مشهور نفرای خود مسلح کرده میرن و در فاریاب جنجالا را میبینیم، در بدخشان میبینیم. به نظر شما این کار یک کار درست است یا چطور؟
به فکر من از نقطه نظر تاریخ، از نقطه نظر منافع اولیای افغانستان، خصوصا منافع طویل مدت افغانستان، قدم هایی که به طرف ملیشیا سازی گرفته میشه، یعنی ملیشیا ها ساخته میشن، این خطر کلان است برای افغانستان و میتونه زیر بنای جنگ های داخلی در آینده افغانستان باشه. به صورت عموم من مخالف ادر قدم ها هستم.
حالا داعش خطر شده در افغانستان و مخصوصا هم امو مراکز بسیار از نقطه نظر معدنیات بسیار بای باشه، امو جاها را تارگت میکنم. چرا امریکا یا هر کسی کس یا ممالک آسیای میانه را بر ضد داعش نمیتونن بسیج بکنن؟
آقای اشرف غنی خود در یک دوست صحبتی که کردن که ما شنیدیم گفتن که برای مقابله با داعش خصوصا مقابله موفقانه همکاری منطقوی لازمه و در این شک نیست که داعش در شمال افغانستان خطر است برای کشورهای آسیای مرکزی و این خطر که بر دو طرف هست باید سبب همکاری دو طرفه در مقابل داعش صورت بگیره. یک سوال هست که متوجه حکومت افغانستان و حکومت‌های منطقه است که آیا با تعریف درست مشکل که من پیشتر به او اشاره کردم از طرف دکتر اشرف غنی قدم‌های عملی گرفته شده که این تعریف مشکل به یک استراتژی و به یک پلان مشترک تبدیل کنند.
اینطور است که در افغانستان و مخصوصا در جهان اسلام در ترکیه و دیگر جایا روشن فکرا وقتی که یک جنجال بین جهان اسلام پیدا میشه اینا یک میراق گیر کردن، میگن میراق به امللی است که ایار خودشان امیک پلانا را میکنن که به اتفاقی و جنگ بین مسلمان ها شو و خودشان سود ببره. و نظر شما چی است به این تحلیل ها؟ این تحلیل ها تا چی درست است که واقعا در امریکا یا در اسرائیل اینجا قرار میشنن و مردم جنگ میندازن سر یک پلان ها میکنن، این درست است؟
من فکر نمی کنم که امریکا می خواهد که اطور یک مشکلات در اون منطقه در جهان اسلام پیدا شود، برای از این که نهی که امریکا عاشق مسلمان ها است و نهی که امریکا نمی خواهد که مشکلات در اون منطقه نباشه، در خصوصا در باز حکومت ها یا در کشورهایی که ضد آمریکا هستند. اما مشکل داعش، مشکل تروریسم یک مشکلی است که در چارچوب اون منطقه باقی نمیمانه.
زلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان و سازمان ملل متحد با رادیو آزادی صحبت میکرد. نسخه طولانی تر این گفتگو را روی صفحه اینترنت ما بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در زندان‌های پاکستان زندانیان به طور مرموز کشته می‌شوند. این را هم مدافعان حقوق بشر و هم خانواده‌های برخی از زندانیان تایید کردند. یک مقام سازمان عفو بین‌المللی گفته است در سال گذشته بیش از 100 تن در زندان‌های اردوی پاکستان کشته شدند. فشرده گزارش روزنامه نیویورک تایمز در این باره را از جعفر احمدی بشنوید.
پسر نیاز بیبی شب هنگام ناپدید شد. اصغر محمد به چنگ سربازان پاکستانی افتاد. این نظامیان اصغر محمد را به جنگیدن برای طالبان متهم کرده بودند. 18 ماه طول کشید و نیاز بیبی هیچ خبری در مورد سرنوشت فرزندش به دست نیاورد. سرانجام روز زنگ تلفن نیاز بیبی به صدا درآمد. از آن طرف تلفن یک مرد گفت: به زندان کوهات بیا و به هیچ کس چیز نگو. نیاز بیبی به زندان در شمال غرب پاکستان رفت و پس از ورود به زندان از سوی ماموران به زندان جداگانه تحت اداره اردو رهنمایی شد، جایی که اسیران جنگ نگهداری می شدند. ماموران زندان اصغر را نزد مادرش آوردند. نیاز بیبی می گیریست و اصغر برایش اطمینان می داد که به زودی به خانه برخواهد گشت. یک ماه بعد تلفن نیاز بیبی بار دیگر زنگ زد، اما این بار خبر بسیار تکان دهنده بود. یک مقام زندان برایش گفت: پسرت مرده، بیا جسدش را تسلیم شو. اصغر یکی از ده ها زندانی است که در 1.5 سال گذشته در زندانهای اردوی پاکستان جان دادند. به گفته زندانیان سابق، خانواده های زندانیان و ناظران حقوق بشر، این زندانیان با موارد از شکنجه، گرسنگی و کشتار فراقضایی روبرو شدند. این اتهام ها در حال وارد می شود که جنرالان پاکستانی برای هدف قرار دادن پناهگاه های طالبان پاکستانی و بازداشت صدها تن، جنگ علیه طالبان را شدت بخشیدند.
و و حالا هم از ترکیه. صدر اعظم ترکیه میگوید حملات هوایی این کشور در سوریه و شمال عراق میتواند بازی را در این منطقه تغییر دهد. داوودوغلو روز یکشنبه در جلسه با رؤسای روزنامه های ترکیه گفت که میخواهد همه به اطلاعات در مورد وضعیت تازه‌ای که در منطقه به وجود آمده است دسترسی داشته باشند. آرش همایون جزئیات بیشتر.
احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه با اشاره به حملات هوایی این کشور بر اهداف شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش و ملیشه‌های حزب کارگران کردستان یا پی‌کی‌کی در سوریه و شمال عراق میگوید حضور ترکیه‌ای که بتواند به طور مؤثر از نیروهایش استفاده کند به نتایج منجر خواهد شد که میتواند بازی را در سوریه، عراق و همه منطقه تغییر دهد. روزنامه حریت با نقل قول از صحبت احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه با رؤسای روزنامه های این کشور که روز یکشنبه صورت گرفت می نویسد که گفته است ما می خواهیم همه بخوانند و به اطلاعات در مورد وضعیت تازه‌ای که در اثر عملیات ما در سوریه و عراق به وجود آمده است دسترسی حاصل کرده و بر اساس آن یک بار دیگر به طور درست روی موقفشان غور کنند. احمد داوود اوغلو میگوید اعزام نیروهای زمینی ترکیه به سوریه در برنامه این کشور قرار ندارد اما ترکیه با ایالات متحده آمریکا توافق کرده است که برای جنگجویان میانه‌روی که بر ضد گروه دولت اسلامی یا داعش میجنگند حمایت هوایی فراهم کند. روز یکشنبه برای سومین روز متوالی جت‌های ترکیه کمپ‌های حزب کارگران کردستان یا پی‌کی‌کی را در امتداد سرحدات این کشور با سوریه مورد حمله قرار دادند. سید زین‌الدین یک باشنده منطقه احمدیه کردستان عراق روز یکشنبه با آژانس خبری رویترز گفت دیروز حوالی ساعت 11 شب تیارات ترکی بالای قریه ما 10 راکت فایر کردند. ما و اطفال ما واقعا ترسیدیم. آنها حتی سیستم آبرسانی ما را بمبارد کردند. ما از حکومت و پارلمان به خاطر توجهشان به وضعیت تشکر میکنیم. اما نمیدانیم که آنها در این مورد کدام کار را خواهند کرد یا خیر. احمد داوود اوغلو میگوید ترکیه آماده است با کردهای گروه پی‌وای‌دی سوریه کار کند. به گفته وی کردهای گروه پی‌وای‌دی سوریه با حزب کارگران کردستان یا پی‌کی‌کی ترکیه ارتباط دارند. اما این گروه همه روابطش را با رئیس جمهور بشار الاسد قطع کرده با نیروهای اپوزیسیون همکاری میکند و برای ترکیه یک تهدید شمرده نمیشود. ترکیه به تعقیب حملات اخیر در داخل قلمرو این کشور حملات هوایی را بر اهداف گروه دولت اسلامی و حزب کارگران کردستان یا پی‌کی‌کی در سوریه و شمال عراق آغاز کرده است. قرار است روز دوشنبه یک اجلاس اضطراری پیمان ناتو به خاطر بررسی اوضاع در این منطقه دایر شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام میشنوید.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستول دي.
حالا هم نوبت پیام های میرسه که شما از طریق اسمس به رادیو آزادی فرستاده این. عظیم الله حکیمی از بغلان نوشته است که ناامنی و بی‌عدالتی به اوج خود رسیده است. گل احمد از شیندند می نویسد که 20% کنترل شیندند در دست دولت است، متباقی در دست طالبان. محمد شریف می نویسد که امنیت مردم را دولت مختل می سازد که ملیشه سازی می کند. عبدالجمیل رنجبر از ولایت بدخشان نوشته که اوضاع امنیتی در ولسوالی یفتلی پایان خوب است، احتمال دارد که هراس افغانان اعمال تروریستیشان را در آنجا هم گسترش دهند. ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته که طالبان در ولسوالی گیزاب شاهراه گیزاب را به سوی مرکز اروزگان و به سوی مرکز دایکندی مسدود کردند. و گلمیران عثمان خیل نوشته است که از گشایش آبگیری بند سلما استقبال میکنیم و از دولت میخواهیم که کمکهای خارجی را بیشتر به بندهای آبی مصرف کند. آهسته آهسته میرسیم به پایان این ساعت خبری، اما فراموش نکنین که دو مجله خبری رادیو آزادی هنوز هم چشم برای شما هستند، یعنی از ساعت 6 الی 7 دو مجله خبری خواهیم داشت. من امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم، روزتان بخیر. رادیو آزادی را تا ساعت 7 شام دنبال کنید. در برنامه بعدی که مجله خبری پشتو هست، ملالای بشیر با شما خواهد بود. ملالای جان، خوش آمدین به استودیو. سلام.
تشکر امید جان.